اینها از برجام به عنوان یک نقطه عطفی که بتونن اون هویت ساختاری خودشون رو، منافع خودشون رو تغییر بدن، در داخل برجام ایجاد بکنن، در منطقه برجام ایجاد بکنن. جمهوری اسلامی این کار رو نکرد، یک نگاه منفعتگرای بسیار تنگ نظرانه به برجام انداخت و نتیجهش الان شده این وضعیتی که ما شاهد هستیم. بعد من فکر می‌کنم استعفای آقای ظریف رو در این چارچوب باید دید که به جایی رسید که دید دیگه به عنوان یک وزارت خارجه در نقش وزیر خارجه دیگه معنا باخته شده حضورش، یعنی نیروهای
یعنی شما معتقدید که عمر دیپلماسی آقای ظریف به پایان رسیده؟
من عمر دیپلماسی آقای ظریف که نه، ولی خب عمر دیپلماسی آقای ظریف در اون مقام وزیر خارجه، چون فکر میکنم به جایی رسید که ببینید فشار برای استعفایشون از قبل هم مطرح بود، حتی کار به استیضاح اینا کشید، خب رأی نیاورد و اون در پی اون صحبت‌هایی که درباره پوشویی کردن، صحبت از این
از شب گذشته هم گفته شده که مقام‌هایی که البته نامشون برده نشده گفتند که او پیشتر هم چند بار استعفا داده بوده اما این بار استعفای او جدی است.
درسته. بله، و از بزا چون چند بار پیشتر استعفا داده بوده الان به نظر میرسه که واقعا، ولی علنی نکرده بود، الان که علنی کرده به نظر میرسه واقعا جدیه. مسئله این هست که
آقای بهروش بکنم آقای گوریز صحبتی داشتن در میان صحبت‌های شما، بفرمایید آقای گوریز.
خواهش میکنم.
بله پوزش که پیدا مثلا صحبتتون ببینید به نظر میرسه که آقای ظریف و فعالیتشون، میدونید 20 و چند سال در امریکا زندگی کردن، واقعا به انگلیسی تسلط داشتن، ادبیات غربی رو میفهمیدن، میدونید نوع گفتمانهای غرب رو متوجه میشدن، سخنرانیاشون رو مشخص میکنه، تماسگیری، کار لابی رو موفقیت همی جلو بردن. عملا میشه گفتش که ظریف آینه ای از شکست سیاست جمهوری اسلامی برای اینی که با دنیا بتونه یک نوع آشتی و یک نوع توافقی رو به دست بیاره، حالا این توافق بخواد برجام باشه یا توافقهای دو و سه که بهش اشاره شد، و نوعی تعامل حتی با سفسطه و دروغگویی. به نظر میاد که این پروژه شکست خورده، ایران، سیاست در ایران و فضای سیاسی در ایران آبستن بحران‌های کلانه و این بحران‌های کلان مذاکرات جامعی رو نیاز داره که همه دارن خودشون رو آماده میکنن، همه که منظورم هست سردار سلیمانی، خامنه‌ای و همچنین امریکایی‌ها دارن خودشون رو آماده میکنن که به این نقطه برسن. این نقطه کی باشه بستگی به انتخابات در آمریکا داره. ولی کنارگیری ظریف، جمله آخر من، کنارگیری ظریف نخستین و پرهزینه ترین میدونید هزینه سیاسیه که جمهوری اسلامی بعد از خروج برجام آمریکا از برجام داده، و به نظر من این دامنه جمهوری اسلامی رو به این شکل با هزینه سیاسی بیشتری خواهد گرفت. آیا روحانی در آینده استعفا خواهد داد، نخواهد داد، کنار خواهد رفت، کنار نخواهد رفت؟ به هر حال استعفا در جمهوری اسلامی یک شکست و یک ضعف و نه یک حرکت حرفه‌ای مثل چیزی که شاید در ذهن ظریف.
آقای بهروش، صحبت آخر رو میخوام از شما بشنویم. شب گذشته وقتی که این خبر استعفا اعلام شد، چه موافقان جمهوری اسلامی، چه مخالفان جمهوری اسلامی و تحلیلگران حوزه دیپلماسی با یک نوع شوک، علارغم اینکه همه میدونستند که محمد جواد ظریف از بسیاری اتفاقات در دستگاه دیپلماسی ایران راضی نیست، اما با یک نوع شوک نگاه کردند به این داستان. آیا شما هم موافقید با آقای گلریز که این آغاز یک روند متفاوت خواهد بود برای جمهوری اسلامی؟
ببین بله، من فکر میکنم که الان حالا بستگی داره به اینکه چه کسی سر کار بیاد. اون گزینه‌هایی که بعد از ایشون مطرحه، حالا آقای عراقچی رو مطرح میکنن یا آقای حسین امیرعبداللهیان که به سپاه نزدیکه و الان مشاور ویژه لاهیجانی است در مجلس در امور بین‌الملل، و همچنین آقای محمود واعظی رئیس دفتر آقای رئیس جمهور روحانی رو مطرح میکنن. حالا بستگی داره به اینکه چه کسی سر کار بیاد. منتها به طور کلی هر کسی سر کار بیاد بعید میدونم اندازه آقای ظریف بتونه اون در چارچوب جمهوری اسلامی با عقلانیت، با حتی اکثر عقلانیت کار رو، کار سیاست خارجی رو پیش ببره. بعد استعفایشون واقعا شوک کننده بود از این لحاظ که خب تا به حال تحمل کرده بود، الان ما توی شرایط بحرانی هستیم. حالا همین اواخر گروه FATF، گروه اقدام ویژه مالی، به ایران تا جوان وقت داد که اون لوایح مربوطه رو تصویب مربوط به پولشویی مبارزه با تامین مالی تروریست رو تصویب بکنه. خب الان به نظر میرسه که آقای ظریف دیگه امیدش رو یا اون ایمانش رو به اینکه وضعیت در واقع به اینکه حضورشون میتونه فرقی بکنه یا اینکه یا به اینکه وضعیت میتونه بهتر بشه از دست داده، بعد کنار کشتی که به هر حال آقایون خودشون اگر همونطور که صلاح میدونن پیش ببرن ببینیم آیا وضعیت بهتر خواهد شد یا نه. بنابراین من فکر میکنم حتی اگر هم مثلا آقای عراقچی اگر بیاد سر کار، وضعیت خب خیلی فرق میکنه تا اینکه آقای عبداللهیان بیاد سر کار. به طور کلی میشه گفتش که شاید سرآغاز حرکت سیاست خارجی ایران به سمت راست باشه، یعنی به سمتی که بیشتر مورد قبول یا اون محبوب افراطیون هست.
سپاسگزارم. میثم بهروش، پژوهشگر روابط بین الملل در سوئد، و دامون گلریز، پژوهشگر روابط بین الملل در هلند، که با ما همراه بودند تا نگاهی تحلیلی تر داشته باشیم به این موضوع استعفای محمد جواد ظریف، استعفایی که هنوز از سوی حسن روحانی واکنش رسمی به اون ابراز نشده و مشخص نیست که این استعفا در نهایت پذیرفته خواهد شد یا نه. موضوع استعفای محمد جواد ظریف واکنش‌های بسیاری رو چه در شبکه‌های اجتماعی چه در حلقه‌های تحلیلی داشته. همکارم هومن عسکری از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا اینجاست با ما تا نگاهی داشته باشیم به این واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی. هومن، هشتگ‌های مختلفی من می‌دیدم روی توییتر از شب گذشته، چه خبر هست و چی میگن مردم؟
سلام بر تو هانای عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. هانا، همونطور که تو هم گفتی، چند هشتگ در واقع در شبکه‌های اجتماعی در واکنش به استعفای محمد جواد ظریف ایجاد شده. محمد جواد ظریف، ظریف استعفای ظریف، یا اونطور که بعضی از کاربران نوشتند فرار ظریف، چند تا از این هشتگ‌ها هست. نکته جالب در مورد استعفای محمد جواد ظریف این بوده که خود استعفا از طریق یک شبکه اجتماعی بیشتر عمومی شد و منتشر شد. پستی که محمد جواد ظریف در اینستاگرام حدود 15 ساعت پیش منتشر کرد که ابتدا اینطوری شروع شده، یک تصویری هست که با عرض تبریک به مناسبت میلاد، اونطور که اون نوشته، میلاد خجسته حضرت فاطمه و روز زن، از بزرگواری مردم عزیز و دلاور ایران و مسئولین محترم در 67 ماه گذشته بسیار سپاسگزارم. از ناتوانی برای ادامه خدمت و تمام کاستی ها و کوتاهی ها در دوران خدمت، اون نوشته، صمیمانه پوزش میخواهم. که همین پست در واقع نخستین میشه گفت ابراز یا اعلام تصمیم محمد جواد ظریف برای کنارگیری از سمتش بوده. اما در همین باره هانا، ما هم در شبکه‌های اجتماعی سوالی رو از برخی از مخاطبان مطرح کردیم. سه تا سوال به صورت مشخص گفتیم به نظر شما دلیل این استعفا چه بوده، آیا استعفا پذیرفته خواهد شد، و تأثیر خروج ظریف از کابینه چیست. که حالا بعد از اینکه چند تا از توییتر رو خوندم، چند تا از پاسخ‌هایی هم که زیر همین پست در اینستاگرام و جاهای دیگر مخاطبان منتشر کردن رو خواهم خوند. اما یک چیزی، واکنشی که خب داشتیم، نمیدونم در خبرها شما بهش اشاره کردید یا نه، خب واکنش مایک پومپیو بود. مایک پومپیو
در ابتدای مجله نیمروزی کوتاه پرداختیم به،
بسیار عالی، بله، او هم در یک توییت به خبر استعفای ظریف واکنش نشون داد. اون رو ظریف و روحانی رو، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران رو، ویترین یک مافیای فاسد مذهبی دونست. آقای پامپیو همچنین باز هم به نقش آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت که محمد جواد ظریف و حسن روحانی در واقع ویترین هستند و تصمیم اصلی درباره نظام و سیاست‌های اون از سوی آیت الله خامنه ای گرفته میشه. اما شماری از کاربران هانا که کسانی هستند که خودشون رو هواداران حزب الله یا نزدیک به اونچه که جناح راست جمهوری اسلامی یا محافظه‌کارا یا دلواپسا توصیف میشه معرفی کردند، از کنارگیری ظریف ابراز خوشحالی کردند و جمع گسترده‌ای از دیگر کاربران هم شرایط پس از ظریف رو ترسناک توصیف کردند. همونطور که می‌بینید در دو طرف این طیف کسانی هستند که احساسات قوی دارند یا در واقع واکنش‌های نسبتاً قابل توجهی گرفتن در باره استعفای ظریف. کاربری به نام ستاره نوشته که با هشتگ فرار ظریف، نوشته آقای وزیر سابقه خارجه کاشکی بعد از اون همه به نوشته او خیانت لااقل کمی وقت شناس بودی. کاربر دیگری توییت کرده: محمد جواد یا مثل یک مرد بایست و مسئولیت پذیر و پاسخگو باش، یا اگر هم رفتی مرد باش و برای ثبت در تاریخ اعتراف کن که چشم بستن به آمریکا چیزی جز ضرر ندارد و چگونه در طول 5 سال مردم را به نوشته این کاربر فریب دادی. اما کاربر دیگری نوشته: اگر محمد جواد ظریف رو در میدان دیپلماسی از دست بدیم، مثل این است که سردار سلیمانی را در جبهه نبرد از دست داده ایم. کاربر دیگری نوشته که بله، آقای ظریف البته دروغهای شاخدار به نوشته این کاربر و انگلیسی صحبت کردن بلد بود، اما تاریخ مصرفش گذشت و ما ماندیم و دروغهایی که لنکه ننگش بر پیشانی ایشان تا ابد خواهد ماند. این رو هم بگم، حالا نمیدونم حالا فرصت چقدر
کوتاه.
خیلی خب، پس این رو آخر به یک توییت، یک پست اشاره کنم از اینستاگرام که در پاسخ به 3 سوال ما یکی از کاربرها نوشته بود که کورکورانه هر کسی که در جمهوری اسلامی هست رو با یک چشم نبینیم. ظریف در بدترین زمان ایران سخت‌ترین مسئولیت در مقابل دژخیم‌ترین رژیم را داشت. خدمات او را آیندگان بهتر می‌نویسند و نبودش خلأ موجود منطق و به نوشته این کاربر عملکرد درست بیشتر از همیشه در ایران نمایان خواهد شد. این رو هم بگم که در پاسخ به این سوال ما، مخاطبان عزیز میتونن به صورت صوتی پیامشون رو به شناسه فردگرام در تلگرام بفرستن و بگن که چه فکر میکنن درباره کنارگیری محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران.
به پیام صوتی اشاره کردی، هومن عسکری بود که با ما درباره آنچه که در فضای شبکه‌های اجتماعی میگذره صحبت میکرد. به پیام صوتی اشاره کرد، پیام‌های تلفنی بسیار زیادی چه از طریق فردگرام، از طریق کانال تلگرام رام ما و چه از طریق تلفن 20420212212 دریافت کردیم، پیام هایی که درباره خبر استعفای محمد جواد ظریف هست. بشنویم این پیام ها رو، برمیگردیم و این مجله نیمروزی ویژه رو ادامه میدیم.
من نمیدونم چرا سران جمهوری اسلامی وقتی استعفا میدن یه طوری حرف میزنن که آدم دلشون براشون میسوزه، فکر میکنه اینا هیچ کاری هست، فقط اون نمیدونم ولایت فقیه که همه کاره. درسته که نه، اینطوری نیست. آقا هر کی برای جمهوری اسلامی خدمت کرده به نوعی که باعث فقر مردم شده، باعث بدبختی کشور شده، باعث خوردن پول مردم شده، باعث کشتن جوانان این مملکت شده، باید تقاط پس بده. حالا چه از آقای ظریف گرفته، چه اون خامنه‌ایش گرفته، چه حسن روحانی گرفته، چه کسانی مثل رفسنجانی که تو گروه هستن، اینا هم باید تقاط پس بدن.
آقای ظریف به خاطر تحصیلات در غرب یه مقداری به قول معروف تبعش با زندگی 100% دروغ و درویی سازگار نیست. فکر میکنم این دفعه هم در احتمالاً این گردهمایی مونیخ بهشون تذکراتی دادن درباره دو وجه بودن و به اصطلاح دو جور صحبت کردن و دو شخصیتی بودن. ایشون خسته شد دیگه. هم یکی علت اصلیش اینه که شخص خودش نمیتونه باشه، یعنی باید نقش بازی کنه. شخصیت خود ایشون احتمالاً اجازه این تغییرات رو نمیده، خسته شده. دوم این که امروزه در کشور ما امام جمعه یه ده که 4-5 هزار آدم داره یا 10 هزار آدم حد اکثر، به خودش اجازه میده که از آقای ظریف توضیح بخواد، یا یه بسیجی. این معناش آزاده نیست، این معنیش حتاکیه. هر کسی حدودی داره برای صحبت کردن، کم ندارن، باز میارن میذارن جایشون. یا آدمی که مطیع‌تر، خیلی بهتر، راحت‌تر دروغ بگه از ایشون.
امیدواریم که استعفای عجولانه آقای دکتر ظریف مانع محاکمه ایشون به اتهام خیانت به میهن و فساد نظامی ایران در ملاقات با رهبر تروریست‌های حزب الله در لبنان و همچنین در کنفرانس امنیتی مونیخ نشه و ایشون هرچی زودتر دستگیر و محاکمه بشه.
دلیل من اینه که مهره جواد آقا سوخته دیروز، دیگه کاری ازش بر نمیاد. اونقدر دروغ گفت تو خارج از کشور که به نظر آقای هم بعضیش یه خورده ناراحت کننده بود، مثل این چه دیروز مهرش رو سوزاندن. با اجازه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در 45 دقیقه گذشته به موضوع استعفای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی پرداختیم. این استعفا در روزی انجام شد که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در سفری از پیش اعلام نشده به تهران رفت و با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و همچنین حسن روحانی دیدار کرد. خبر این سفر و دیدار عصر روز دوشنبه دیروز اعلام شد. سفر بشار اسد به ایران از زمان آغاز اعتراض‌ها در سال 2011 میلادی در اون و در پی جنگ در سوریه سابقه نداشت. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در آغاز گفتگوی با محسن میلانی استاد روابط بین الملل در دانشگاه آمریکایی فلوریدای جنوبی در شهر تمپا درباره اهمیت سفر بشار اسد به تهران پرسیده.
اول از همه اینه که سفر آقای اسد به ایران و ملاقاتی که با آیت الله خامنه‌ای داشتن تأکید رابطه حسنه بین ایران و سوریه درست در زمانی که به نظر میرسه جنگ داخلی سوریه داره تمام میشه. مسئله دیگه همونطوری که در وبسایت آیت الله خامنه‌ای هم اومده، مخالفت ایران و اسد سوریه با تشکیل منطقه حائل در شمال سوریه است. مسئله ای که ترکیه رو خیلی تأکید میکنه و به نظر میرسه که ایران مخالفت کامل داره. مسئله بعدی رولیه که قرار ایران در بازسازی سوریه بازی بکنه. و آخرین مطلب که شاید از همه اینها مهمتر باشه اینه که این سفر همونطوری که هر دو رهبر ایران و سوریه گفتند عمق راهبردی هر دو کشور رو نشون میده و وجود آقای سلیمانی در ملاقاتی که آقای اسد و آقای خامنه‌ای کردن نشون میده که قسمت عمده از این رابطه نظامی و امنیتیه که بین ایران و سوریه به وجود آمده و در ماها و سالهای آینده ممکنه عمیق‌تر هم بشه.
آقای میلانی، اشاره کردین به تأکید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با بشار اسد در تهران درباره لزوم ایستادگی دو کشور در برابر طرح ایجاد منطقه حائل در سوریه. اما ترکیه میخواد که با کمک آمریکا این منطقه حائل ساخته بشه. چه چیزی محتمله؟
تا اونجایی که من میدونم دولت روسیه هم چندان موافق با تشکیل منطقه حائل اگر قرار بشه که ترکان رو کنترل بکنن نیست. برابر این صحبت‌های جدیدی که شده در تهران یه مقداری تنش بین ایران و ترکیه و روسیه و سوریه در رابطه با شمال سوریه به وجود خواهد آورد. حالا باید دید که آیا ترک‌ها حاضرن مواضع خودشون رو عوض کنن در رابطه با حکومت اسد که ترک‌ها مواضع خودشون رو عوض کردن. حالا باید دید که در ماه‌های آینده ما شاهد تغییر موضع آنها خواهیم شد یا نه. در هر صورت تا اینجایی که من میدونم این اولین باره که رهبری جمهوری اسلامی مخالفت جدی خودش رو با تشکیل منطقه حائل در شمال سوریه کرده و معمولا هم این کارها رو مخصوصا اگر اختلافی با ترکیه باشه اعلام رسمی نمی کنن و سعی می کنن که پشت پرده مسائل باز کنن. این که این بار اعلام رسمی کردن نشون میده که در مذاکراتشون فعلا به نتیجه نرسیدن و شاید دارن سعی می کنن که فشار بیارن به آقای اردوغان که سیاست خوش رو در رابطه با شمال سوریه تغییر بده.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با بشار اسد روز دوشنبه ایران و سوریه رو عمق راهبردی همدیگه توصیف کرد. با توجه به حساسیت اسرائیل به ادامه حضور ایران در سوریه، این گفته رهبر جمهوری اسلامی ایران چه پیامی در بر داره برای اسرائیل؟
این اولین باری نیست که آیت الله خامنه‌ای یا جمهوری اسلامی صحبت از رابطه راهبردی ایران و سوریه داشته باشن. در حقیقت میشه گفتش که حداقل الان 10 سالی هست که این رابطه نزدیک اطلاعاتی و امنیتی و نظامی و سیاسی بین ایران و سوریه و حزب الله به وجود آمده. اما در رابطه با مسئله اسرائیل به نظر من این خط قرمزیه که اسرائیل چندین بار گفته اجرا خواهد کرد و این خط قرمز اینه که به ایران اجازه نده که تشکیلات نظامی خودشو در سوریه به وجود بیاره. وحشتی که اسرائیل داره اینه که با در نظر گرفتن اینکه جمهوری اسلامی با کمک حزب الله در جنوب لبنان یک خطر جدی برای اسرائیل به وجود آورده، اسرائیل نمیخواد که ایران بتونه یک جبهه جدیدی در سوریه به وجود بیاره. بمباران هایی هم که اسرائیل کرده در این مدت علیه مواضع ایران در رابطه با همین مطلبه. بنابراین صحبت هایی که در تهران شده به نظر من نگرانی اسرائیل رو هم بیشتر خواهد کرد.
با این تحلیل محسن میلانی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه آمریکایی فلوریدای جنوبی، میرسیم به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا که امروز برخلاف هر روز که 30 دقیقه بود حدود 1 ساعت طول کشید. سپاسگزاریم از شمایی که همراه این مجله بودید. دعوت میکنیم که همچنان همراه ما بمانید. حدود 10 دقیقه دیگه همکارانم با تازه ترین خبرها باز خواهند گشت. اما اگر درباره اخبار و مطالبی که از رادیو فردا میشنوید نظری دارید، پیشنهادی، انتقادی دارید، میتونید که همواره با ما در تماس باشید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
میدونی من پرم یه ذره ندارم بزنیم خیالم همی، هرچی خواستم شبیهش دقیقا تو سر نوشته دوتامونم می دیدی خوردیم بد بگره از دست که بره دل بر نمیگرده تش بگیم چیزی نشده تفلکی یکم بچگی کرده هی قفلی قفلی میزنی چی میخوای از این تن خط خطی هی تنه زمزمه زیر لب انرژی من فیاد شدم یه ردی با کی بد تا میکنی هی با میشه رومون تو هم دیگه تو گوشت کی میخونه بگونم اون در و کی یادت میده تو از اون اول میزون نبود حالت عادتت شد دلم بیافته دنبالت تقصیر من بود دادم پرا بالت دیدی آخر سر کجا رسید کارت تو از اون اول میزون نبود حالت عادتت شد دلم بیافته دنبالت تقصیر من بود دادم پرا بالت دیدی آخر سر کجا رسید کارت دل پره من خاطره هات مثل خوره بامه ندیگه هیچ راهی نمونده بر نمیگرده اون اصای صابه کار از کار گذشته ای وای گذشته از سرمون آب انگار شب و روزام یکی شده بعد تو افتادم رو دور تکرار ای شاکی میشی تو با کی حالت خوبه اصلا میدونی یادم نی یه بار بیای بگی مثل قدیم و با من میتونی هی تفره میری از این که نمیتونی پای حرف باشی به خیالت فکر میکنی با این کارا میتونی برنده باشی تو از اون اول میزون نبود حالت عادتت شد دلم بیفته دنبالت تقصیر من بود دادم پرا بالت دیدی آخر سر کجا رسید کارت تو از اون اول میزون نبود حالت عادتت شد دلم بیفته دنبالت تقصیر من بود دادم پرا بالت دیدی آخر سر کجا رسید کارت
زندگی هممون خالیه.
باید از تو گذشتم ما نداریم طاقت دوری تا که میشه کنام اومد با این خوشبختی سوری.
نمایشگاه نقاشی به رنگ درخشان در گالری دانجه شهر سمنان برپاست. این رویداد در بزرگداشت 5 دهه فعالیت هنری یدالله درخشانی، هنرمند پیشکسوت نقاش برگزار شده و 14 اثر برگزیده وی را که با تکنیک رنگ روغن و با موضوع گل، طبیعت و فصلها ترسیم شده به نمایش گذاشته است. استاد یدالله درخشانی زاده 1317 در خانواده‌ای فرهیخته در مهدی شهر سمنان است و طی سالها پرداختن به نقاشی کلاسیک و رئال به تربیت شاگردان صاحب نامی چون رضا درخشانی و امین نظر همت گماشته است. نمایشگاه نقاشی به رنگ درخشان تا 8 اسفند در گالری دانجه شهر سمنان میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.